أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خطبه 156 نهج البلاغه صفحه 205 چند خطی میخونیم بعد عرایزی رو تقدیم میکنیم. صفحه 205 خطبه 156. برای مردم بصره پس از پیروزی در جنگ جمل در سال 36 هجری فرمود: مردم بصره، در پیدایش فتنه ها هر کس که می تواند خود را به اطاعت پروردگار عزیز و برتر مشغول دارد چنان کند. در پیدایش فتنه ها هر کس می تواند خود را به اطاعت پروردگار عزیز و برتر مشغول دارد چنان کند. اگر از من پیروی کنید به خواست خدا شما را به بهشت خواهم برد، هر چند سخت و دشوار و پر از تلخی ها باشد. اما عایشه، پس افکار و خیالات زنانه بر او چیره شد و کینه ها در سینه اش چون کوره آهنگری شعله‌ور گردید. اگر از او می‌خواستند آنچرا که بر ضد من انجام داد نسبت به دیگری روا دارد سر باز می‌زد. اگر از او می‌خواستند آنچرا که بر ضد من انجام داد نسبت به شخص دیگری روا دارد سر باز می‌زد. به هر حال احترام نخست او برقرار است و حسابرسی اعمال او با خدای بزرگ. ایمان روشن‌ترین راه‌ها و نورانی‌ترین چراغ‌هاست. با ایمان می‌توان به اعمال صالح راه برد و با اعمال نیکو به ایمان می‌توان دسترسی پیدا کرد. با ایمان علم و دانش آبادان است و با آگاهی لازم انسان از مرگ می هراسد و با مرگ دنیا پایان می پذیرد و با دنیا توشه آخرت فراهم می شود و با آخرت و قیامت بهشت نزدیک می شود و جهنم برای بدکاران آشکار می گردد و مردم جز قیامت قرارگاهی ندارند و شتابان به سوی میدان مسابقه می روند تا به منزلگاه آخرین برسند. اولا باید دید که موقعیت زمانی این خطبه چقدر حساس بوده. امیرالمومنین علیه السلام بعد از 3 دوره انحراف حکومت و خلافت، یعنی انحراف قدرتی که بتونه دین رو حفظ کنه و اشاعه بده، با استقبال عمومی خود مردم بر سر کار اومد. یعنی هیچ حکومتی در طول اسلام نداریم که از نظر حتی مقبولیت به تراز حکومت امیرالمومنین علیه السلام برسه. هیچ حکومتی شأن مشروعیتش که روشن، منصوب من قبل الله، امیرالمومنین رو خدا منصوب کرده، نه حتی پیامبرش. شأن مقبولیت عمومیش هم که روشنه، همونجوری که قبلا هم در این جلسه عرض شد، از خطبه 3 و بعضی خطبه های دیگه به روشنی میشه فهمید که هیچ حکومت و حاکمی درصد مقبولیتش در آغاز پذیرش حکومت مثل امیرالمومنین نبوده به هیچ وجه. تمام گروه ها و فرقه ها و احزاب و نگرش ها با همه اختلاف هایی که با هم داشتن بر سر اینکه فقط علی میتواند جامعه را از این سقوط بی‌نظیر نجات بده اتفاق کردند و اومدن ریختن در خونه امیرالمومنین با اون توصیفاتی که در خطبه سه دیدید که فرمود مثل گوسفندا ریختن در خونه من، انبوه جمعیت اینقدر زیاد شد که حسنینم نزدیک بود زیر دست و پا بمونه و ردای من از دو طرف پاره شد، کنایه از این که اینقدر جمعیت زیاد و هیجانشون زیاد بود، یعنی اصرار داشتن که فقط علی. خب یه همچین حکومتی که برایند مشروعیت و مقبولیتش واقعا بی نظیره، یعنی یا ما بعدش دیگه مشروعیتی به این حد نداریم یا مقبولیتی به این حد دیگه نداریم، بر سر کار اومده، یعنی دیگه هیچ کس توجیهی نداره برای اینکه با این حکومت مخالفت کنه، نه از منظر مشروعیت شک و تردید در این هست نه از منظر مقبولیتش. اما نکته دقیقش اینجاست، هنوز امیرالمومنین ننشسته بر مسند حکومت، اولین جنگ رو بهترین یاران گذشته خودش و انقلابی های پشیمان بر سرش آورد. اواخر 35 حضرت حاکم شده، اوائل 36 طلحه و زبیر جنگ جمل رو انداخت. خب نگیم باید جنگ جمل، حتما بگید فتنه جمل. خود حضرت هم در این نهج البلاغه خیلی اصرار داره که این فتنه جمل بود، جنگ نبود. جنگ یه اصطلاح عامه به ذهن آدم میاره که خیلی خوب مدت ها اختلاف و درگیریش بود، بعد دیگه اعلان رسمی جنگ کردن، صدام اومد وایساد اون شلیک هوایی رو کرد، گفت ما 7 روز دیگه تهرانیم، ما فهمیدیم جنگ رو بریم. نه این نبود، فتنه بود که تو دلش کوچولوی جنگی هم شد، فتنه بسیار عظیمی بود. ولی فتنه تو اشد من القتل، فتنه بسیار پیچیده ای. یعنی مردمی که فل جمله به امیرالمؤمنین تمکین کردن، همون اول کار دو تا از قطبهای بزرگی که میتونستن بر این درک و پذیرش فل جمله صحه بذارن، کمک کنن که بل جمله بشه، دیگه مردم معتقدتر بشن به امیرالمومنین، خودشون شروع کردن زیر پای حکومت خالی کردن. چجوری؟ رفتن جنگ جمل رو طراحی کردن که محور فریبش همسر پیغمبر شد، همسر پیامبر. چرا؟ چون در جامعه بیت پیغمبر جایگاه داره، قرآن براش جایگاه درست کرده، فرمود که و نساؤه امهاتکم، زنان پیغمبر مادران شما هستن، جایگاه ویژه است. همونجور که در عبارت خود امیرالمومنین اون صفحه قبل دیدید که حضرت چی فرمود، فرمود به هر حال احترام نخست اون زن برقرار است، ولی حسابش تو قیامت به خدا. جایگاهی دین قرار داده برای بیت پیغمبر، همسران پیغمبر برای مسلمان‌ها خیلی جایگاه داشتن. برای چی؟ قرار بوده این سرمایه گذاری ویژه و منحصر برای بیت پیغمبر و زنان پیغمبر خرج چی بشه؟ پس خرج چی بشه؟ یقینا قرار بوده خرج این بشه که اسلام بیشتر پیش بره، مثل خدیجه ها بیاد، مثل فاطمه زهره ها بیان که الگوی زنان عالم بشن، که کار پیغمبر آسان تر بشه، بگن ببینید همسران خودش چجوری هم؟ ببینید اگر در آیه حجاب و تعامل با نامحرم زنان پیامبر رو سخت گیری بیشتر میکنه، برای چیه؟ لستن نکه احد من النساء، شما که مثل بقیه زنان نیستین، خیلی باید بیشتر مراقبت بکنی، خیلی باید بیشتر پوشیده باشید. اون دارد به ما داد بزنی که بابا زنهای پیامبر اگر جایگاه خودشون درست تشخیص بدن و تو اون جایگاه درست زیست بکنن، الگویی میشن که کار پیغمبر اسلام راحت تر جلو میره، حداقل در بخش هایی. سرمایه گذاریم دقت میکنین، سرمایه گذاری که خدا کرده برای همسران پیامبر با چه هدفی بوده؟ طلحه و زبیر به کدوم هدف استفاده میکنه؟ فتنه جمل داره اون جایگاه رو خیلی زیرکانه منحرفش میکنه، فقط اصل رو پوسته رو گرفته که آقا اینا زن پیغمبرن، ببین خدا چجور در موردشون احترام گذاشته. اما فلسفه این احترام دیگه باقی نذاشتی. خب احترام گذاشتی برای چی؟ برای چی گذاشتی؟ پس چرا به زنان پیغمبران دیگه اینجور سرمایه گذاری نکرده؟ اون زن نوحه، اون زن لوته، الا امرأتک، زن تو که دیگه اصلا اهل نیست، عذاب بشه بر پیکارش. زن نوح عذاب بشه بر پیکارش. برای این زنان پیامبر چه احترام ویژه گذاشته؟ برای چیش دیگه معنی نداره. این که احترام به بیت امام توهین میکنی، این بگیرین دستمون، به بیت فلان آقا، به بیت پیغمبر. جامعه ای که طلحه و زبیر نبضش رو تو دست گرفتن، هنوز جامعه بصیر عمیق قرآنی حتی نیست که بگی آقا احترام یه وصفی است که به واسطه یه علتی بر یه کسی حاکم شده، بار شده. وقتی اون علت رو نداره یعنی چی؟ این قرار بوده برای یه غرض و هدفی در راستای پیش برده اهداف اسلام احترام ویژه داشته باشه. وقتی دقیقا برعکس داره ازش استفاده میکنه که نباید بریم زیر بارش. اینا دیگه تحلیل بصیرت نمیفهمن. و طلحه و زبیر و طلحه و زبیرهایی که بعد از این هم زیاد شدن میفهمیدن که مردم عمیق نیستن در این آیات. میفهمن که فرهنگ و اندیشه در جامعه به شدت ضعیفه. اما لایه دینداری سطحیش خیلی زیاده، خیلی زیاد. اگر با من امشب بیاید متوجه میشین که انقلابی حقیقی موندن در صحنه مثل امروز انقلاب اسلامی خدا وکیلی شب قلقمر کردن. اینجوری نیست که علیکی تو شیشتا حرفو به هم بچسبونی شدی به انقلابی. خیلی کار سختیه، خیلی کار زیرکانهیه. سلام عزیزم. انقلابی موندن در یه همچین صحنه خیلی کار سختیه. چرا؟ حالا شما ببینید چقدر جالبه. طلحه و زبیر این گرا رو به معاویه دادن که نگران نباشید، یارانی که پای امیرالمومنین علیه السلام وایستادن، مردمی که خودشون ریختن مثل گوسفند امیرالمومنین، التماس کردن، بیعت کردن، عمیق نیستن. و یه زن رو بردیم رو شطور سرخ نشوندیم، مردد شدن که حالا واقعا زن پیامبرم میشه بزنیم؟ آقا به خود گیج شدن. امیرالمومنین دید فتنه داره همینجوری تو دل لشکرش اثر میذاره دیگه. درسته با امیران تو رو درواسی هم، ولی تو دلاشون پچپچاشون دارن میگن رفقا چی کار کنیم اگه گفت با اینا بجنگید؟ بابا این همسر پیغمبره و نسا و امهاتهم دارن هی پچپچ میکنن. بلا فاصله امیرالمومنین خواستن پیشگیری کنن، یاران اصلیشون رو جمع کردن، شمشیر رو دادن دست محمد ابن ابی بکر، گفتن بزن شطورو. رفت اومد گفت آقا من نمیتونم بزنم. نمیشه بابا، زن پیغمبره. یکی دو تا سه تا دادن دست امام مجتبی علیه السلام، چنان زد که چهار زانوی شطور با هم قطع شد، کوبیده شد زمین، وحشت و رعب ایجاد شد، فرار جنگ رفتن کارشون رو ساختن. اما مردم ته دلشون هنوز این سوال هست که واقعا لازم بود به زن پیامبر اینجوری حمله کنیم؟ داره که حضرت خیلی حکیمانه تدبیر کرد و یک ذره تو صحنه جنگ یک ذره آسیب به همسر پیامبر نخورد. و بعدم دیگه خبر دادیم دیگه، محافظهایی رو با لباس زنانه برای این آماده کن، چه زنهایی رو فرستاد محافظت کنن با لباس مرد، بردن قشنگ با احترام رسوندن. اما بابا تو اگر در بزنگاهی نتونی حتی در مورد یک دستور قرآن نسبت به احترام استثنایی همسر پیامبر با حفظ حکومت اسلامی تشخیص بدی کدوم یه اپسیلون بالاتر یا پایینتره، واویلاست. دفعه بعد معاویه میاد کاغذ پاره میبره رو نیزه به اسم قرآن، تو دیگه نمیتونی کاری انجام بدی. تو صفه این چی کار کرده؟ گرا رو کیا دادن؟ طلحه و زبیر دادن. چجوری؟ گفتن ببین این همه رفتن جیغ و داد کردن و التماس کردن و ادعا کردن ما غلط کردیم، بعد از پیامبر جای دیگه رفتیم، تو بیا بپذیر. علی همون روز گفت شماها نمیفهمید دارید چی کار میکنید، من اگر وزیر و مشاور بمونم بهتر از اینی که حاکم شما بشم. گفتن نه، آسمون به زمین بچسته، ما غیر از علی رو دیگه نمیپذیریم. هنوز به دو سه ماه نگذشته گیج بودن که چی کار کنن الان تو این صحنه. اولین دستور جدی امیرالمومنین دیگه بپذیرید. اگر این امت در یک صحنه مثل جمل اینقدر زمینگیر میشن بزرگانشون، کاری نداره شما این آدم ها رو با ظواهر مقدسات میتونید زمینگیر کنید و با حکومت اسلامی مسئله دار کنید. این شیب رو میبینین؟ مردم در جنگ بصره اطاعت کردن و جنگ کردن و پیروزم شدن و پیروزم برگشتن، یعنی کار رو تموم کردن. زبیرم که فرار کرد و بعدم کشته شد و طلحه که کشته شد و رفتن به درک و اون زن رو هم که بردن رسوندن و جمع شد. اما اون چه که باقی موند برای امیرالمومنین و اوحدی از خواص با بصیرت این بود که وای ما با همچین مردمی میخواییم کار انقلاب پیش ببریم، که در اولین صحنه هنوز عرق التهاب بیعت با امیرالمومنین تو وجودشون هست، سردی این وحشت به پیشونیشون نشسته که یعنی ما با زن پیغمبر بجنگیم، با طلحه و زبیر چجوری شد؟ حالا تو لایه بعدی قرآن که سر نیزه رفت تردید نکردن که علی اشتباه میکنه، یقین کردن اشتباه میکنه. این شیبا ببینید، حالا اون زن پیغمبر بود، اینا صحابه بزرگ پیامبر. معاویه چی بود اعتبارش؟ قرآن. توی که پوستهای قرآن رفته بالا، مردم این نگاه رسید تا جایی که حالا نه زن پیغمبر هست نه قرآن هست، خوارج فقط به جهت اینکه اینجاشون پینه بسته بود، به جهت اینکه سابقه نماز شب داشتن، به جهت اینکه توشون آدمای مجاهد بود، حالا تو جنگ سوم با خوارج نمی جنگیدن بعضی از بزرگان رکابیان امیرالمومنین، که آقا با کیا داری می جنگی؟ اینا که بچه های انقلاب هن، اینا که زحمت کشیدن، اینا که زج کشیدن، اینا که نه قدرت بخوان از تو بگیرن مثل طلحه و زبیر، مثل معاویه که نمیخوان با تو نزاع در قدرت بکنن، که اینا درد شریعت داشتن دارن با تو می جنگن. حالا اشتباه فهمیدن، تقاصش این نیست که می کشیم اینا رو. که خفه شد امیرالمومنین دست اینها که چجوری من به شما حالی کنم که در این سلسله معارف دین و آموزه‌های دین و اولویت‌های دین اصل کجاست؟ چرا نمی‌فهمید حکومت از نگاه غربیش پشیزی ارزش نداره اندازه آب بینی بز، اما از نگاه توحیدیش تنها شرط اساسی اقامه دین حکومتی است که دست صالحان بیفته. و اگر نماز برای شما انقدر مهمه که خوارج نمادشن، اگر قرآن براتون مهمه که در صفین کاغذ پاراش انقدر براتون مهمن، اگر زن پیغمبر و منتسبین به پیامبر انقدر اهمیت دارن که برکت قرآن دارن، این اساس رو اصلا حکومت اسلامی است که باید حفظ بکنه و احیا کنه. خب چرا اینا رو نمیفهمید؟ امام میفرمودن جنگ در رأس همه واجبات است. بعضیا در گوش و کنار قوم اعتراض میکنن که اینا بدعته. یعنی چی از اوجب واجباته؟ واجب ترین چیز که نمازه. امام صریحا میفرمود حفظ نظام جمهوری اسلامی از نماز واجب تره، از نماز واجب تره. گفتن آقا اینا دارن برای حفظ قدرت برای خودشون جعل دیدگاه میکنن، کجا از نماز واجب تر دیگه ما داریم؟ گناه امام عزیز ما این بود که درست قرآن میخون، درست نمیخون. الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. این که متن قرآنه. اگر قدرت و دست اهلش دادیم نماز برپا میشود، و الا تا حالا نماز خوانده میشد فقط، نردبون گذاشته بودیم خوابونده روز داریم در مورد نردبون حرف میزدیم، اقامه نکرده بودیم که باش معراج بریم. اون گفتن این حرف رو از کجا ده؟ حج رو برای چی تعطیل میکنی؟ بابا این واجب الهیه. دو سال امام حج رو تعطیل کرد، یه عده بیچاره شدن نتونستن با فقهشون جمعش بکنن، با مبانی فکریشون جمع کنن، که مگه از حتی در اذن دفاعی که امام میداد یه عده شبهه کردن؟ آقا در عصر غیبت که کسی نمیتونه. آقا چرا نمیفهمن؟ چرا؟ چون اون زن پیغمبر از اون جهت که جایگاه در قرآن دارد، و اون قرآن از اون جهت که جایگاه در اسلام دارد، و اون مؤمن از اون جهت که جایگاه در قرآن دارد، به شرطی جایگاه دارد که اصل دین درست فهم حفظ بشود، که اونم به حکومت اسلامی است که دست امیرالمومنین علیه السلام دادیم. حالا اگر به اصل لطمه زد همسر پیغمبر، قرآن کاغذی، صحابه دیروز نماز شب خون، چرا تو تشخیص نمیدی چی کار باید بکنی؟ این مسئله است. حالا برگردید به این خطبه 156. تو این موقعیت باید چی کار کرد؟ این خطبه دو تا کار داره بر ما میکنه. یک، یه امتیاز منفی به مردم بصره داد و حتی به مردم کوفه که دنبال امیران اومدن اولاش گیج شده بودن که چرا گذاشتین کار به اینجا بکشه؟ چرا؟ اینقدر باید پشت طلحه و زبیر رو خالی میکردید که ببین اصلا کسی حرفشون رو گوش نمیده. اینقدر باید با بصیرت میشدید، به جای اینکه اهل بصره بشید کاش اهل بصیرت میشدید که اصلا طلحه و زبیر نمیتونستن جولان بدن، کمکشون کردید، حاکم بصره رو زدن لتوپار کردن، اومدن غارت کردن، حالا شاخشونه بر سر حکومت مرکزی میکشن، بعد شما رفتین پاشتین زیر پرچم همچین زنی وایستدین. دو، به ما داره یاد میده که آقا اگرم تحلیلی نتونستید خودتون حق و باطل رو در این فتنه تشخیص بدید، بابا معیار که دارید اطاعت از من بکنید، اطاعت از خدا و بعد اطاعت از حاکم. مردم بصره در پیدایش فتنه ها نگفته جنگ، گفته فتنه. جنگ جمل فتنه ای بود، تو دلش جنگی هم شد، فتنه ای بود. مردم بصره در پیدایش فتنه ها هر کس که می تواند خود را به اطاعت خدا مشغول سازد. ریشه اینه که شما از اطاعت درست خدا خارج شدید. اگه اطاعت خدا براتون اصل بود نباید تو فتنه گیج می شدید، نباید. که حالا می رسیم شلا اگه بخش. اگر از من پیروی کنید به خواست خدا شما را به بهشت خواهم برد. چه زود اینا رو به هم وصل کرده. اطاعت خدا، اطاعت از من. بله دیگه، خدا که گفته بود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. شما اگر از من اطاعت کنید، حتی جایی که ندونید الان مصداق اطاعت خدا زدن این شتر است یا حمایت از صاحب این شتر است، از من میفهمید که اطاعت خدا الان زدن این شتر بود، زدن اون قرآن بود، قلع و قمع کردن خوارج نماز شب خون بود. از من اطاعت کنید. خدا برای چی گذاشته معیار رو؟ اینکه سلسله مراتبی خداوند اول ولایت خودش رو آورده در پیامبر قرار داده، بعد در اولوالامر، و بعد اطاعت خودش رو از بالا تا پایین تفویض کرده و ارائه کرده. این برای چی بوده؟ برای این بوده خدا مثلا از امیرانو خوشش اومده گفته جایزه به ایشون بدید. چی بدیم؟ حق و طاعه ما رو کمشو به این بدید. این بوده؟ یا نه اون صاحب هستی حکیم علیم میدونسته اساسا تحقق ولایت خدا جز در تحقق ولایت پیامبر، و تحقق ولایت پیامبر جز در تحقق ولایت اولوالامر امکان نداره. تو باید بیارش رو زمین. اطاعت خدا نمیشه کرد تا اطاعت امیرالمومنین نکنی. اطاعت حجت اطاعت خداست. من اطاع الرسول فقط اطاع الله. اینها رو نخواستن بفهمن که آقا یعنی چی؟ تو میگی از خدا اطاعت کنید در فتنه، بعد بگید اگه حرف منو گوش بدید بیانتون بهش. آره دیگه، از من اطاعت کنید فقط اطاع الله. کسی که علی رو اطاعت کرد خدا رو اطاعت کرده. علی یعنی کی؟ یعنی امیر المؤمنین، یعنی حاکم اسلامی، یعنی کسی که امروز به حق مشروعیت و مقبولیت در او جمع شده، شده حاکم شما. دیگه حرفشو گوش بدید، حرفشو گوش بدید. این رو ندونستن. نمیدونم چرا این فهم خطبه 156 رو یه دخ حواس حاضر نشدن دست از کارهای دیگه شونو کتاب پراکنی هاشون بکشن برن این مبنای امرونو تا دیر نشده تو مردم کوفه و بصره و شام محقق کنن، که بعد دوباره کار به جنگ صفین نکشه که نتونن قرآن بزنن. همه گرفتار کار خودشونن. به آقا رفتیم چند سال پیش میگیم بزرگوار نخبه مطرح چهره درجه که انقلابی حوزه گفتمان انقلاب اسلامی داره از بین میره، بیایید لطفا بالا سر چهار تا مثل ما وایسی، ما بحث گفتمان انقلاب اسلامی در بیاریم. بعد کلی لطیا و لطی و خودم تیکه پاره کردیم که تصدیق کرد که آقا واقعا دقیقا همینه که شما دارین به خال میزنین، واقعا امروز بحران انقلاب فلانه. میگه خیلی خوب، بیاید. میگه آخه من متاسفانه دو سال بعد قرارداد کتابام بستم نمیرسم بیام. خب بس به انقلاب بگیم دو سال صبر کنه، سقوط نکنه تا کتاباتو بنویسی چاپ کنی. خب همین یه دونه مبنا رو نمیتونستید برای مردم تبیین کنین که فتنه که اومد گیج میشید. گیج خواستید نشید، یه معیار داریم، اطاعت از حاکم بکنید، اطاعت از حاکم بکنید. شما ببینید حتی در فضایی که حاکم امیرالمومنین امام صادق علیه السلام هم نیست، در منطق اهل بیت علیه السلام گرفتار شدن به شبهه‌ای که آرامش جامعه، وحدت جامعه رو بخواد به هم بزنه، راه حلش رجوع به حاکمی است که امام صادق قبول نداره اصلش رو. در جلد 13 رسائل ببینید این بحث مزخرفی که بعد انقلاب همه یادشون اومده اونجا بوده. چیه؟ گم می شده ماه شوال، که آقا الان بالاخره آخر ماه رمضان ما روزه بگیریم یا اول ماه شوال عید فطر روزان بخوریم. میگن آقا انقلاب که این آخونده ماه هم گم شده. بابا برو بخون اونجا زمان امام صادق هم گم می شده، ما انقلاب هم نکرده بودیم از اون موقع. سیره امام صادق اونجا چیه؟ میگه میومدن میگفتن آقا چی کار کنیم، داره اختلاف بشه. بابا حالا یه دونه ماه رو نتونستیم رؤیت کنیم، این یک مسئله جزئی فرعی فقهیست برای شخص مکلف. چرا به اختلاف میکشه تو جامعه؟ چرا علیه هم دیگه شاخشونه میکشن؟ یک مسئله فرعی فقهی، مثل این که شما یه دفعه خواب بلند شدی فکر کردی که اذان شده نماز تو خوندی، حالا صدا از خواب دوباره بخون. خیلی شاقه این، یه اختلاف در امت میفته. نه دیگه اشتباه کردیم دیگه، آقا اینقدر بی ارزشه، خیلی بی ارزشه. نه دیگه مردم نماز عید فطر بخورن یا روزه‌شون رو بخورن. بابا خب این که مسئله نیست که بخوایم باش مشکل با حکومت درست کنیم، عقده گشایی کنیم که نه، اون مرجع اعلام کرده عیده. پس چرا؟ این به خاطر ضعف ما طلباست که نرفتیم اینا رو تبیین کنیم، بگیم یک، آقا اگر ما تو اومدی مهمون یک کسی شدی وسط گرمای تابستون تشنه رسیدی، دیدی ای رو میزشون یک نوشیدنی توش هم یخ انداختن، گفته خدا پدرش جلو جلو فکر تشنگی ما که رفتی بالا فهمیدی شراب بوده. شراب بود، حکمش چیه؟ هیچی نمیدونستی که، فقط مست بشه خوش باله دو سه ساعت حالشو میبری. مارم دعا کن، حرام که انجام ندادی. خب ای هم شراب خوردم. بابا تو که نمیدونستی تکلیف شرطش علم عقل هوش ایناست، تو که نمیدونستی. یعنی چی؟ یعنی حکمو میدونستی ولی موضوع رو که نمیدونستی. این الان شراب یا آبه؟ فکر کردی آبه، حکم نوشیدن آبم که حلیت خوردی، حالا بعدا معلوم شده نه در موضوع اشتباه کردی، این شراب بوده. خوش به حالت بیچاره، برو خدا تو شکر کن یه بارم حالش بردی. موضوع فهم موضوع مگه وظیفه مجتهده؟ یعنی مجتهد باید همیشه دنبال ما بیاد تو خواهی آب بخوای بگه صبر کن من بو کنم؟ نه، این شراب نخور، این میشه موضوع، حکمش هم که حرمته. نه خیر، وظیفه فقه و فقیه تو اینجور موضوعات فقط بیان حکمه. میگه اگر نوشیدنی برای تو مهرس شد که شرابه، حالا حکمشو من میدم حرامه. نه بگو ببینم شراب هست یا نه، مگه من آزمایشگاه دارم؟ خب تشخیص بده دیگه. الان بالاخره نماز من قضا شد، خب به من چی؟ برو تشخیص بده ببین آفتاب زدی یا نه. من حکمشو میگم، موضوع به عهده مکلفه. حالا سوال این که آیا ماه شوال رؤیت شد یا نه، این حکم یا موضوعه؟ موضوع حکمش به عهده مجتهده که اگر ماه شوال شده روزه حرامه چون عید فطر، اگه ماه شوال نشده روزه واجبه چون آخر ماه مبارک رمضانه. موضوع به من چه ربطی داره؟ اینم که رهبر معظم انقلاب 150 تا گروه متخصص رو میفرسته به اکناف و اطراف، لطف ما داره میکنه که زحمت ما رو کم میکنه که موضوع هم بره برای ما در بیاره. حتی در مبنای فقهی خود ایشون امام است، اگر رهبر انقلاب به عنوان مجتهد اعلام کرد که آقا ما رؤیت کردیم هلالو ولی من برام محرز نشد، من نمیتونم بخورم. برای من محرز نشدی، من برام محرز شد که ماه رو دیدم. دفتر آقا اعلام کردن که آقا ما ماه رو ندیدیم، بنابراین فردا آخر ماه رمضانه، بر من فردا حرامه چون من برام محرز شده. یقین مکلف به موضوع شرطه. پس اینا برای چی اعلام میکنن؟ برای اینکه کمک بکنن فقط. طریقیت داره، اگه تو با بیانیه دفتر آقا به یقین میرسی، حالا موضوع تسبیح شد، حکم بردار. اگه نمیرسی نداری. خب مسئله به این سادگی چرا برای نظام مشکل درست میکنن؟ اینا کینه است، میخونید اینجا کینه است، عقده است، میخوان مردم نادان و جاهل و بی تخصص رو یواشاش از هر رتب و یابسی با نظام مسئله دار کنن. موضوع دیگه. حالا ببینید اینجا امیرالمومنین میگه بابا شما که حاکم الهی دارید، حاکمی که مشروعیتش 100% مقبولیتش 100%، این که خیلی ساده است. هر جا براتون شبهه درست شد که اون طرف حقی یا نه، بدونید هر طرف حاکمتون هست همون حقه. هر کی منو اطاعت کنه براش بهشت، اگرچه سخت و تلخی داره هم که خودش می. از این پایین تر به امام صادق علیه السلام، شیعه امام صادق، عرض کرد آقا چیکار کنیم؟ بالاخره ماه شوال شده، بخوریم یا نخوریم؟ حضرت فرمودن برید ببینید حاکم چی کار میکن. ای حاکم که اصلا باشه، مسئله اینقدر مهم نیست که بخواد باش مشکل درست کنه. بریم ببینید حاکم چی کار میکنه. اگه افطار میکنه افطار کنید، اگر روزه است روزه بگیر. این وسائلشیه. بعد زید این بعضی از فقهای معظم تحلیل کردن که این آقا احتمالاً تقیه بوده، فلان بوده. دوباره یه روایت دیگه مرحوم حرام‌علی آورده که در منزل حضرت بود، رفتم منزل حضرت در روزی که شک بود که اول شوال یا نیست، رفتم دم امام صادقه و یه تعدادی از خلصین، خالصترین شیعیان که دیگه جای تقیه نبود. تا بحث شد امام فهمد فلانی برو در خونه حاکم ببین چه خبره. رفت اومد گفت دارم میخورم. فرمود پس سفره رو بندازید. اینو دیگه چیکارش کنه؟ قرض این که آخه چرا اجازه میدیم به واسه بی بصیرتی و بی تخصصی جامعه یه مسئله فرعی فقهی بشه یک بغرنجی که باید با نظام تکلیف ما روشن بشه؟ اگر از اینجا شروع میکردن اهل علم در بصره و کوفه کار تبیین درست دین رو با نگاه به معیار بودن حاکم و نظر حاکم جا مینداختن، اصلا در صفین کسی معطل نمی که قرآن رو میزدن میرفتن جلو. اما نشد. ما پرداختیم به بازی‌های سیاسی به معنای سطحیش و مبانی خودمون رها شد. حالا مردم نمیدونن که همه میگن مقام معظم رهبری دیگه. چیکارش کنیم؟ نمیفهمه چیکار کنیم. گرفتار میشیم. حضرت در خطبه 156 داره به ما میفرماید که شما معیارتون حاکمی باشد، به خصوص حاکمی مثل امروز که حاکمیتش مشروعیت دارد، نگران نشید. حالا این حاکم اگر گفت فتنه 88 بریزید قلع و قمم بکنید، میریزم قلع و قمم بکنید. آقا یه وقت دستمون به خون مسلمون آغشته نشه. مسلمون نیست طرف که، یعنی چی؟ مسلمون باشه، اون مسلمونی که تو میگی که معاویه مسلمونه، یه وقت دست بهش نزنی یه وقت بریم جهنم. یزید هم مسلمون بوده، صدام هم مسلمون بوده. وقتی در مقابل حکومت اسلامی وایستاده این محاربه، حکمش قتله، برین جلوشو بگیرین، تردید نمی کردیم. خب حالا چی میشه این اتفاقا در جامعه شکل بگیره؟ حضرت میگه بدون تردید کینه هاست، کینه هایی که به رهبری دارن، کینه ها. فتنه 88 نشونه این بود که احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیتن ریخت بیرون. قد بدت البغضاء، مثلا دهناشون کف غضب میزد بیرون، هر چی فقط بتونه رهبری رو زیر سوال ببره میرود، به هر رقاصه‌ای متوسل شدن فقط بتونن جلو رهبری و نظام بیست، به هر سلطنت طلب منافق صوفی همه چی اومد وسط. حضرت اینجا میگه میدونید چرا زن پیغمبر اینجوری با من جلو من وایستاد؟ کینه ای از من داشت. بعد میگه میخواید نشونش رو بهتون بگم؟ بگو همین کاری که در مقابل علی کردی با کسی دیگه بکن. میگه نه شرعاً جایز نیست. اه پس چطور جوری این کار کردی؟ خانم شیرین عبادی و یه مش از این احمقهای رشته حقوق که رفتن کرسی حقوق بشر ما رو تو دانشگاه شهید بهشتی دست گرفتن از بی ارزگی حزب‌اللهی های دانشگاهی ما در کل خاورمیانه یک کرسی حقوق بشر داریم تو دانشگاه شهید بهشتی، یکی شیرین عبادی بوده یکیش ما. به بچه دانشگاه شهید بهشتی سالها کار میکردیم. در داستان برج‌های دوقلوی امریکا که زدن، چون قبله کعبه اینا بود دیگه، زدن دو بار این کمیسیون، این کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی بیانیه داد در همدردی با مردم که محکومیت این کاری که بعدن هم دیگه کور مادرزادم فهمید طراحی خودشون بوده، دو بار بیانیه داد. ما گفتیم بچه ها برید بهشون اصرار کنین که بابا غزه رو دارن میکوبن، اون جنگی که کردن غزه رو میزدن همینجور بیپناه، قضیه نوار باری که بسته 1.5 میلیون آدم بیپناه همونجور گیر کرده بودن و میزدن. عربستان سعودی بنزینشو میداد، اسرائیل هم میزد. تو با یه دونم بیانیه برای اینا بدید. گفتم ما کار سیاسی نمیکنیم. چطور اونجا شد پس این نشد؟ نه ما وارد مسائل سیاسی نمیشیم. هر کاری کردیم یه بیانیه حقوق بشر ندادن برای مردم غزه. چرا؟ چون در بیانیه‌ای که تحت پوشش همدردی با بیگناهانی است که در برج‌های دوقلو کشته شدن، دهنکجی و خون دل به نظام کردن است که میگه مرگ بر آمریکا. اما اگر برای غزه بدیم که همراهی با مرگ بر اسرائیل نظام میشه که. ببینید چی میفرماید. اما عایشه پس افکار و خیالات زنانه بر او چیره شد و کینه ها در سینه اش چون کوره آهنگری شعله ور کردید. همش ریشه در کینه هایی داشت که وسط به من داشته. بعد نشونه رو ببینید. اگر از او میخواستن آنچرا که بر ضد من انجام داد، یعنی همین طلحه و زبیر برن بگن که خیلی خوب بیا بریم یه لشکرم علیه معاویه بکشیم، میگه نه ما کار سیاسی نمی کنیم، پیغمبر ما رو من کرده که وارد این عرصه. اگر از او میخواستند آنچرا که بر ضد من انجام داد نسبت به دیگری روا دارند سر باز میزد. گفتم نه ما وارد این عرصه نمیشیم. که حالا وظیفه ما چیه؟ اینم بخش بعدی عرض من رو جمعش کنم. حالا حکومت اسلامی مشروع ما در مقابل یاقی و تاقی و فتنگری مثل اینها چه رفتاری باید انجام میداد؟ یک، تحمل کرد. حضرت در همین نهج واقع بخونید، خواهش میکنم تا به فتنهای بعدی گیر نکردیم. جلو اشعث ابن قیس رو فرستاد، یا انس ابن مالک رو فرستاد، گفتش که فلانی جلوتر برو به طلحه و زبیر یادآوری کن که یه روزی یادتونه در رکاب پیغمبر بعد از فلان جنگ پیغمبر رو به شما دوتا کرد، گفت طلحه و زبیر نیاد اون روزی که در فلان سرزمین حاشیه بصره در مقابل علی ابن ابی طالب لشکر کشیده باشید و شما به تعبیر من عمامه کوبیدید زمین، ما در مقابل علی لشکر بکشیم؟ اون روز نمیاد. بیچاره این سرزمین همون سرزمین اسمش یادتون رفت. به کی متوسل شده؟ به یک نفوذی؟ با پررویی برگشت گفت من اصلا یادم نمیاد پیامبرم چه چیز گفتش، یادم نمیاد. بعد حضرت نفرینش کردن، فهمدن که اگر دروغ میگی که یادت نمیاد از خدا میخواهم چنان به بیماری برس، یعنی پیسی که لکه لکه سفید میشه پوست آدم، چنان به بیماری برس مبتلا بشی که حتی عمامه‌مون رو نپوشونی، یعنی چه عمامت هم بیاری پایین نتونی مخفیش کن. نوشتم بعد نفرین امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. چنان به برس مبتلا شد که مثل زنها نقاب بیزد تا آخر عمرش. خبیث. خب یک، تحمل کردن. دو، موعظه کردن. سه، تهدید کردن شاید پخش بشن و خودشون به کشتن ندن. حضرت فرمود شمشیری که دست منه اگر به هر کسی بخوره میره جهنم بدون شک و تردید. دیگه از این بهتر؟ من اگر شمشیر علی به تنه هر کی بخوره میره جهنم، قبل از الان و بعد از الان. تهدید کردن نشد، جنگ کردن. ما در فتنه هشت چی کار کردیم؟ پس هر چی تحمل کرد نظام و انقلاب و رهبری گوش نکردن، جری تر شدن. هر چی دعوت کردن گفتن آقا بیاد، شک دارید تقلب شده خب بیاد بگید کجاست بگیم باز کنن. رفتن تو خصوصیشون گفتن نه ما که میدونیم تقلب نشده، ولی خوب فرصتیه. کینه گفتن آقا بیاد بشینید اصلا 10% باز کنید با حضور نمایندهاتون برید ببینید. کینه. هر چی تحمل، هر چی موعظه، هر چی روشنگری کردیم پررو شدن. حد اقل سهمشون طبق مر فقه شیعه قتل بود. نه محارب بودن دیگه، باید میکشتیمشون. حالا محبت کردین اینها رو حصر کرد. بعد اون آدم هر یه خط در میون خواب میبینه نم چی میشه، پا میشه دور نامه پراکنی میکنه که آقا دمده هست چه فکری بکنی. اگه منظورت اینه که نه حقشون اعدامه که باری کلا، حالا ما دیگه لطف کنیم، تو چه مشکلی از این بشریت تو حل میخوای بکنی با این نامه پراکنی ها؟ چه وجهی میخوای برای خودت پیش کیا درست کنی برای انتخابات بعدی که این بازی ها در میاری؟ می چند بار تو روح خودت رهبر انقلاب نگفتن آقای فلانی حکومت خیلی ارفاق کرده به اینا رو حس کرده، چرا دوباره اعدام میدید؟ ما دنبال چی هستین در این جامعه میخوای تردید درست کنی؟ مردم هم میگن آقا راست میگه دیگه، چقدر هست 88 تا الان 7 سال بس دیگه. خب حرف حکومت چیه؟ حرف حکومت اینه که اقرار علنی بکنن که ما دروغ گفتیم تقلب شده، بیان برن زندگیشون بکن. چرا نمیان؟ همون حرف که تو خصوصیشون میگن عمومی بگن. این منش حکومت منش امیرالمومنینه و مظلومیت حکومت مقتدر همین جهاست متاسفانه، که در این حال که میتونه رگ گردن اینا رو بگیره خفشون کنه تحمل میکنه، نه ازشون میترسه و از عواقبش. اخلاق و انسانیت اینقدر ارزش داره برای حکومت اسلامی. حالا این زنی که آوردن کردن علم فتنه و اون بلا رو سر حکومت اسلامی و بدتر از اون سر تفکر اسلامی آورده، ببین حکومت چجوری باش رفتار میکنه. به هر حال احترام نخست او برقرار است و حسابرسی اعمال او با خدای بزرگ است. کاری کرد که خودش هم نفهمید چقدر بهش احترام گذاشتن. تو راه تا مدینه فحش میداد به امیرالمومنین که این نامسلمون یه مش نامحرم فرستاده با من دارم میاد. این چه مسلمونیه که زن پیغمبر با نامحرمو داره برمیگرده؟ به تعداد زیادی زنها رو لباس مردانه تنشون کرد امیرالمومنین که بشن محافظ زن پیغمبر، که جرئت نکنه به این چپ نگاه کن. تا اونجا فحش داد، لعن و نفرین کرد، کینه. بعد که رسیدن رو کردن که خانم ما زن بودیم، برای حفظ امنیت تو ما رو اینجور فرست. قدر دونستن؟ نه. امام مجتبی علیه السلام که امشب اجازه میخوام در خونش بریم، نشون داد به ما که این زن عوض نشد و هر چی هم محبت بهش میکنی، هر چی هم محبت بکنی، هیچ فرقی نکرد. کینه هایی که نسبت به ولی تو دلها میاد، اصلا باور نکنید کسی توبه کرد به این راحتی راست میگه. همون شبی که اون ستاره آوردن تو تلویزیون، حجاریان، اون روحانی احمق فاسق و اون اتریانفر، من به نزدیکانم گفتم والله دروغ میگن، دارن میگن ما توبه کردیم، دروغ میگن. اینا جزء برنامه شونه که یه حیات خلوتی، یه سپری درست کنن که این قصه زود رو نشه و دوباره بر میگردن. هر ستاشون برگشتن به همون جایی که بودن، هر ستاشون. سیستم فتنه رو مغز حجاریان سوار هنوز هم هست. اون دوتا هم که همون کار، همون موازه، همون رفتارشون دارن دام میدن. به این راحتی نپذیری. جونش رو حفظ کردیم در حالی که حقش قتل بود. بابا همسر نوح رو خدا گفت شوخی ندارم که اینم عذابش میکنم. عذاب شد رفت. همسر پیغمبر رو حفظ کردیم در حالی که فتنه درست کرد. اونا که فتنه درست نکرده بودن که زنان پیامبران. جونش هم حفظ کردیم، احترامش هم که میگیم این روز اول در جای خودش باقیه، تا آخر کینه اهل بیت و امیرالمومنین علیه السلام رو سردمداری میکرد. امام مجتبی علیه السلام به شهادت رسید، حقش بود دیگه. بابا طرف از دنیا رفته، بردن کنار امام دفنش کردن. چرا؟ چون خدمت کرده، یار امام بوده، هرچی. حالا شما فرض کن مثلا پسر امام زنده بود، می‌خواستیم تو حرم دفن کنیم، جلوشو بگیریم. آقا یعنی چی پیش امام نباید کسی دفن بشه؟ بابا پسر امام دیگه، نمیذاشت. امام مجتبی به شهادت رسیده، وصیت کرد اگر مشکلی نبود منو پیش جدم دفن کنید. پیش جدم پیغمبر. وصیت دیگه، اگر سخت شد نمیخواد، اذیت نشید. پیکر مطهر امام مجتبی علیه السلام سید و شهد و غسل داده و کفن کرده و چه کرده با اون وضعیه رو دوش گرفتن برن سمت قبر و حرم مطهر پیامبر عزیز اسلام، که اینقدر امام حسن رو قبول داشت و دوست داشت. میفرمود لوکان العقل و شخصا لکان الحسن، همه عقل در حسن تجلی کرد. الحسن و الحسین امامان، قام و قعد، اینا امامن، سیدا شباب اهل الجنه، اینا از حرفای پیامبر بوده دیگه. در شأن همسرشون چی گفتن مگه؟ اما در شأن امام مجتبی این همه حرف زدن. حالا مردم رفتن عزیز دل پیامبر رو، قرت عین پیامبر رو، ثمره فؤاد پیامبر رو کنار پیامبر به خاک بسپرن، شروع کرد مقاومت کردن. چرا؟ کینه علی، کینه علی تو تاریخ اصلا با سرنخ کینه علی خیلی از مسائل میشه تحلیل کرد تا قیامت. ما اجازه نمیدم که کسی دیگری پیش همسر من دفع بشه، نمیذار. یکم که اصرار کردن دستور داد تابوت مطهرش رو تیربارون کرد. این صحنه دلخراششون پیش اومد، برگردوندن و بردن. که چه قربتی داری علی که پسرش فقط به جرم این که پسر علی است حق نداره کنار جدش پیغمبر دفن بشه، و کسی نیومد بگه پس چرا بقیه که خلیفه شدن مردن نزدیک پیغمبر دفن شدن؟ پس امام حسن غریبه بود و دفن شدن، پس چرا؟ کینه امیرالمومنین علیه السلام رو باید تعقیب کنید، همچنان که نقطه روشن تاریخ تا قیامت محبت و ارادت و ولایت امیرالمومنین، نقطه تاریک تاریخ همیشه ریشش در کینه علی علیه السلامه. امام حسن علیه السلام رو تابوتش رو تیربارون کردن، سریع امام حسین دستور دادن برگردونید، برگردوندن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اون که تابوت بود و 4 تیر خورد برش کردند. وقتی پسر فاطمه فرمود ای اهل کوفه و شام، من چه هیزم تری به شما فروختم که اینجور دست به دست هم دادید منو بکشید، بچه های من رو بکشید؟ گفتن بغزن لعبیک، به خاطر نفرت از بابات میکشیمت. بغزن لعبیک، واقعا هم نهایت خباست رو با بغض امیرالمومنین پیاده کردن. امام مجتبی رو، تابوتش رو تیربارون کردن، اما سر امام حسین چیزی آوردن که عالم نمیتونه درک بکنه. عالم، مگر امام زمان بیان یه جای باز کنن ما بفهمیم؟ یکیش رزق امشب من و شماست، از خون دلی که به سید الشهدا دادن فقط به جرم این که منتسب به علی علیه السلام. خب علی اکبر علیه السلام اولین نفر بعد از غیر بنی هاشم داوطلب میدان شد. یاران رفتن، علی اکبر اولین نفر از بنی هاشم اومد. تا اذن گرفت اصلا این حرفا نیست که گفت نه یکم راه برو، این حرفا نبود. تا اذن میدان گرفت آقا فهمیدن که برو عزیزم برو. رفت علی اکبر، رفت به جنگ. جنگ مفصلی تا 120 نفر نوشتن در حمله اول به درک واصل کرد، برگشت. اونجایی که امام حسین علیه السلام خیلی داغون شد اینجا بود که صحنه برگشتن یک جوان سلحشوری جلوی امام حسین علیه السلام که زمین و آسمان گنجهاش به دست او هستند بیسته و این عبارات دلخراش رو به پدرش بگه. یا ابه، پدر جان، الاتش و قد قتلنی، دارم از تشنگی میمیرم. و ثقل الحدید اجحدنی، سنگینی این زره خستم کرده. فهل الى شربت من الماء سبیل، یه جرعه آب، یه جرعه آب پیدا میشه تو خیمه، لبی تر کنین. اینجاست که مقتل نوشته ابی عبدالله علیه السلام ناله زد و گریه کرد. عزیزون علیه، پسرم خیلی سخته، تو یه بار از من یه درخواست کردی، نمیتونم اجابت کنم. بعد فرمود بیا زبان در کام من بگذار. آخه بچه‌ش رو درست تربیت کرده، اینقدر این مؤدبه. اگر این واقعه درست باشه میدونید یعنی چی؟ نه اینکه زبان تو کام ابی عبدالله گذاشت به معجزه سیراب شد، نه، خجالت کشید رفت، دید باباش که از خودش تشنه تره که اینجا وایسه، این که پسر فاطمه است. سرشو نوشتن انداخت پایین رفت. آقام فهمدن برو ایشالله به زودی از دست جدت سیراب میشی. اینجا بود که راه رفتن علی اکبر دل امام حسین رو میسوزون. نوشتن همین که رفت سوار مرکبش بشه، آقا یواشکی پشت سرش راه افتاد، پیر مردی شد آخه حسین. تو دعای ماه رجب دیدی، میگه به اینجا رسیدی محاسن تو دستت بگیر، این نشانه خضوع و ذلت در مقابل خداست. نوشتن امام حسین علیه السلام پشت سر علی اکبر یه جور که نبینه، یه دست به محاسن سفید گرفت، یه دست به آسمان بلند کرد، همینجور که گریه میکرد مردم رو نفرین کرد. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک و کننا اذا اشتقنا به رؤیت نبیک نظرنا الی. خدایا اگه اینا نمیدونن تو که میدونی. اهل بیت پیغمبر هر وقت دلشون برای زیارت پیغمبر تنگ میشد میگفتن علی جان بیا این وسط بشین دورت بگردی. حالا این پیغمبر کربلا رو راهی کرد رفت. یه وقت به خودش اومد ابی عبدالله علیه السلام، دید یک گوشه قتلگاه گرد و غبار عجیبی بلنده. خودشونو با ابوالفضل نزدیک کردن، دیدن یا للعجب هر کی هر چی داره داره میزنه، هر کی هر چی داره میزنه. ما چه میدانیم؟ عرب اربن اربا که میگه یعنی پاره پاره شد، اعضایش از هم جدا شد. اینقدر صحنه پیکر ابی عبدالله سنگین بود که مقتل نوشته چند قدمی پیکر علی اکبر، امام حسین دیگه نتونست، از رو اسب افتاد رو زمین، با زانواش خودشو کشید سمت علی اکبر. علالعنت.